أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. و صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء. خب، ایام خاصی رو درش قرار گرفتیم، در آستانه سالگرد شهادت مظلومانه دخت پیامبر خاتم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و ماتم عظیمی که اهل بیت در طول تاریخ قلبشون مجروح از این داغ بزرگ بود قرار داریم. حادثه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داغی نیست که از دل شیعه هیچ وقت پاک بشه، مگر اینکه با ظهور فرزند بزرگوار حضرت زهرا حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، انتقام این ظلم و جنایت عظیم از مسببان این جنایت گرفته بشه و ظهور حضرت که میتواند قلب‌های مجروح شیعیان رو مرهم بگذارد. فعلا این داغ داغی نیست که به فراموشی بشه سپرد. روایتی رو شاید سالهای قبلم براتون خوندم، این روایت رو از امام جواد علیه السلام هست، تو سن 4 سالگی. جالب، یه بار دیگه برای یادآوری این روایت رو میخونم، از جلد 50 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی، در بخشی که تاریخ امام جواد علیه السلام هست، حادثه ای رو و صحنه ای رو از 4 سالگی امام جواد نقل میکنه، یعنی زمانی که امام رضا علیه السلام هنوز در مدینه تشریف دارن و امام جواد هم در کنار پدر. زکریا ابن آدم که از اصحاب برجسته ائمه علیهم السلام، چند امام رو محضرشون رو درک کرده و امروز همین بزرگوار در قم دفنه، نماینده ائمه بوده در قم و قبرستان شیخان، عزیزانی که در خدمتشون توفیق داشتیم چند باری مشرف بشیم به قم و رفتیم به قبرستان شیخان در حضورشون، خاطرشون هست که قبر زکریا ابن آدم هم در بین قبرهای برجستگان از اصحاب اهل بیت که در قم مدفون هستند وجود داشت. حالا راوی این روایت زکریا ابن آدمه، میگه انی لعند رضا از جیع به ابی جعفر علیه السلام، میگه من در محضر امام رضا علیه السلام بودم در شرایطی که امام رضا امام جواد رو هم با خودشون همراه داشتن و می آوردن با خودشون، و سنه اقل من 4 سنین، سن امام جواد علیه السلام هنوز به 4 سال کامل نرسیده بود، حضرت کودکی بودن با کمتر از 4 سال سن. فضرب بیده الى الارض و رفع رأسه الى السماء فاطال الفکر، این کودک کمتر از 4 سال دست ها رو روی زمین گذاشت، سر رو به سوی آسمان بلند کرد و عمیق تو فکر کرد. فقال له رضا علیه السلام به نفسی فلمت آل فکرک، امام رضا علیه السلام به پسر بزرگوارشون فرمودن جانم به فدایت ای جواد من، به چه خاطر اینقدر عمیق و طولانی به فکر رفت؟ فعال فی ما صنع به امی فاطمه. امام جواد به پدر عرض کرد اندیشه من در مورد کاری است که با مادرم فاطمه کرد. اما والله لا اخرجنکما ثم لا اخرجنکما ثم لا ادرینهما ثم لا انسکنهما فی الیم نسفا. بعد این کودک در حالی که اونجور عمیق تو ماتم جده بزرگوارش حضرت زهرا بود، همینجوری با خودش شروع کرد صحبت کردن، گفت به خدا سوگند اینها رو از تو قبر میکشندیم، به خدا سوگند اونها رو به آتش میسوزانم، به خدا سوگند خاکستر اونها رو پودر میکنم و خاکستر اونها رو به دریا میپاشم. غم همه وجود امام جواد رو گرفته بود و این داغ سنگین، ببینید این طفل کمتر از 4 سال رو به صورت ظاهری گرچه اهم کودکی و جوانی و بزرگسالی براشون مطرح نیست، ولی تو این سال ببینید چجوری غم سنگین از زهرا سلام الله علیها قلب امام جواد رو میفشوره. بعد زکریا ابن آدم میگه فستدناه و قبل بین عینی ثم قال به ابی انت و امی. امام رضا علیه السلام آمدن نزدیک جوادش بود و بین دو چشمان جواد رو بوسیدن و فرمودن پدر و مادر من رضا به فدای تو ای جواد، با این معرفت، با این شناخت، با این دل مجروح و غم دیده و داغداری که از مصیبت جده خودت حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد فرمود انت لها، یعنی الامامه، فرمود به حق که تو سزاوار مقام امامتی با این معرفت، با این عشق عمیق نسبت به زهرا سلام الله علیها. خب این روایت نشون میده که این داغ چقدر عمیقه برای اهل بیت و امروز هم قلب امام عصر ارواح نافداه مجروح این داغه و حضرت داغدار ماتم عظیم شهادت جده بزرگوارشون زهرای اطهر سلام الله علیها هستن. در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها خدا توفیق داد، سالهای گذشته جلسات متوالی ما روایاتی که در رابطه با شخصیت حضرت زهرا بود از کتب روایی خوندیم، از وقایع تولد اون حضرت شروع کردیم و تاریخ زندگی حضرت رو دنبال کردیم، تاریخی که بسیار تاریخ عبرت آموزی است. تولد حضرت رو به عنوان یک حادثه بسیار شاد در شرایط قربت خدیجه سلام الله علیها و تحریمی که زنان بنی هاشم و قریش کرده بودند او رو نقل کردیم و حوادثی که زمین ساز تولد از زهرا بود، مقدمات تولد مثل داستانهایی که چله نشینی که پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما کردند برای آمادگی حامل شدن نور فاطمه زهرا سلام الله علیها و انتقال این نور به این عالم، و بعد هم داستان تولد اون حضرت با شکوه عجیبی که اون زنان بهشتی آمدن به کمک خدیجه سلام الله علیها، و بعد هم دوران کودکی حضرت رو بررسی کردیم و دیدیم این کودک در سن 5 سالگی دو تا داغ بزرگ رو در فاصله زمانی بسیار کوتاه تحمل کرد. داغ در گذشت مادر بزرگوارش اون خدیجه و داغ در گذشت ابو طالب در عام الحوز. و بعد به دنبال او داستان هجرت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در سن 8 سالگی همراه با 2 فاطمه دیگه، یعنی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و فاطمه بنت زبیر، این فواطم رو امیرالمؤمنین بعد از اینکه پیغمبر هجرت کردن به مدینه، مسئولیت آوردن اینها رو به مدینه عهده‌دار بودن حضرت امیر. به هر حال بعد از هجرت به مدینه هم یکی دو سالی نگذشته بود که داستان ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین پیش آمد. بقایع بسیار شیرین و با شکوهی در داستان ازدواج حضرت بود که روایاتش رو مفصل خوندیم. بعد از ازدواج داستان تولد فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو، یعنی در 11 سالگی حضرت زهرا امام مجتبی به دنیا آمدن، کمتر از یک سال گذشته بود که ابا عبدالله حسین علیه السلام به دنیا آمدن. تقریبا 12 ساله بودن حضرت زهرا که دومین فرزند رو خدا به ایشون عطا کرد و در 13 سالگی زینب کبرا سلام الله علیها، یعنی فاصله از زینب و امام حسین هم کمتر از یک سال از نظر سن، و در پی او هم چهارمین فرزند عطا شد که ام کلثوم یا زینب صغرا سلام الله علیها هست. و به هر حال از عمر شریف از زهرا سلام الله علیها بیش از 18 سال نگذشته بود که شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با مقدمات بسیار سنگینی پیش آمد، یعنی رحلت رسول خدا و داغ سنگین رحلت خاتم انبیا که قلب فاطمه زهرا رو به شدت به درد آورد، داغ سنگینی که فراموش نشدنی بود برای حضرت فاطمه، و این قلب مجروح رو نگذاشتن اندکی آرام بگیره. هنوز چند روزی از فوت رسول خدا نگذشته بود که داستان حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها پیش آمد. کودتاچیان ماجرای سقیفه به خاطر اینکه قانون مقاومت رو در هم بشکنن، اون گروه انگوش شماری رو که از بیعت کردن با خلیفه قاصد امتناع کرده بودن، اینها رو هم وادار به بیعت رو تسلیم بکنن. دیدیم چگونه به خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما حمله کردن، خانه رو به آتش کشیدن، در نیم سوخته رو با ضربه لگد شکستن و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که خود رو سپر دفاع از ولایت و امام عصر خودش کرده بود چگونه بین در و دیوار فشردن، و این دختر داغدار رسول خدا رو با داغ دیگری روبرو کردن. فرزند فاطمه که 6 ماه بیشتر از عمرش نگذشته بود و در رحم فاطمه بود و پیامبر در زمان حیات خودشون نامی برای او انتخاب کرده بودن، نام او رو محسن گذاشته بودن، در همین حمله ناجوان مردانه نوه پیامبر و سر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا صلوات الله علیه مجمعین به شهادت رسید و خود فاطمه سلام الله علیها به شدت مجروح شد. پهلوی حضرت آسیب دید، سینه حضرت رو نه تنها با داغ معنوی که حتی با داغ جسمانی خواستن داغ کنن، میخ گداخته در سینه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آزرد. یه هر روز داغ جدیدی، این مردم ناجوان مرد ناسپاس اجر رسالت پیامبر رو خیلی زود پرداختن، مودت فی القربا رو کاملا تبلور بخشیدن، حتی تحمل نکردن که زهرا بعد از داغهای متعددی که دید، داغ مرگ پدر، داغ قصد حق شوهر، داغ شهادت فرزند و داغ مجروحیت ها و ضربات هولناکی که بر پیکر اون حضرت وارد شد، حتی تحمل نکردن که فاطمه بتواند آزادانه بگرید و غم خودش رو اظهار بکند. حالا چون روایات رو خوندیم دیگه من بر نمیگردم. دیدی چگونه آمدن پیش امیر المؤمنین وقیهانه گفتن گریه های زهرا شادی زندگی ما رو از ما سلب کرده، شبان روزی داره گریه میکنه، این ما تو خونه هامون نمیتونیم خوش باشیم شادی کنیم. گفتن یا علی به زهرا بگو یا روزها گریه کنه یا شبها، بالاخره ما طاقت نداریم، تحمل نمیکنیم. و وقتی امیر المؤمنین پیغام اونها رو برای حضرت زهرا برد، دیدیم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اینها تحمل گریه من رو هم ندارن، حق یک گریستن در این داغهای متعدد رو هم برای من قائل نیستن. دیگه از اون روز دست این دو پسر خردسال خودش رو هر روز می گرفت. امیر المؤمنین صبح هنگام فاطمه رو با خودش می آورد و از کنار قبرستان بقیع عبور می کردن و به منطقه‌ای که بعدها به دارالاحزان مشهور شد، که این منطقه رو الان دیگه از بین برده آثارش رو دولت سعودی، ولی من قبل از انهدام دیده بودم، تقریبا کوه سنگی بود و یک محل خاصی که حضرت اونجا می نشستن از صبح تا به شب می گریستن و شب هنگام امیرالمؤمنین می رفتن دست فاطمه رو می گرفتن همراه با حسنین، اینها رو به منزل بر می گرد. و باز گویا اینها هم کافی نبود، به اینها هم بسنده نکردن، داغهای سنگین دیگری پی در پی بر قلب امیر المؤمنین و فاطمه وارد می شد. گویا بسیج شده بودند برای اینکه فاطمه را هرچه زودتر از میان بردارن، این تنها یادگار پیامبر رو از جلوی دیدگان مردم بردارن، به گمان خودشون می توانستند خاطره پیامبر رو محو کنند از ذهن مردم. دیدیم چه کردن دیگه، وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در حالی که دست پسر بزرگ خودش امام مجتبی رو در دست داشت با اون پهلوی شکسته از اون کوچه عبور کرد، دیدیم چه جنایتی بود. بالاخره فاطمه رو از با در آوردن. به هدف شوم خودشون دست پیدا کردن. چون روزی که به خانه فاطمه حمله کردن، امیرالمؤمنین رو از خانه بیرون کشیدن و کشان کشان او رو به مسجد بردن، شمشیر بالای گردن علی گرفتن که یا بیعت کن با ابوبکر یا گردن تو رو کنار قبر پیامبر همینجا میزنیم، سر تو رو قطع میکنیم، از پیکر جدا میکنیم. اونجا ابوبکر با مکاریت تمام، این موجود مزوری که خباثت او ریشه خباثتهای عمره، عمر صریح‌تر و علنی‌تر عمل میکرد، ابوبکر پیچیده‌تر و موذیانه‌تر عمل میکرد. ازا داریم عمر و سیئتون من سیئات ابوبکر، عمر یکی از سیئات ابوبکر. ابوبکر اونجا با تزویر و حیله گفت که نه، من به زور متوسل نمیشم تا وقتی که فاطمه در کنار علی باشه. این جمله او خیلی معنادار بود، یعنی باید فاطمه از کنار علی برداشت. این عین جمله ابوبکر که ابن قتیبه دینوری عالم بزرگ سنی توی کتاب الامامت و سیاستش نقل کرده از زبان ابوبکر. و بالاخره این هدف شوم رو عملی کردن، علی رو تنها کردن. همین روزها بود که دیگه آخرین روزهای حیات ظاهری فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، بنا به روایتی که عمر حضرت رو بعد از رحلت پیامبر 75 روز نقل میکنه. و علی با قلب سرشار از غم، هم غم رحلت پیامبر و حالا دومین انیس او، تنها مونس او، تنها حامی او هم داره از دستش میره، هر روز شاهد کاهیده شدن پیکر رنجور فاطمه زهرا، سنگ دیگه به چهره نداره، کاملا معلومه که روزهای آخر رو داره طی میکنه و اون بشارتی که پیامبر به فاطمه زهرا دادن روز رحلتشون، که وقتی فاطمه زهرا بغض کرده بود حالت پدر رو میدید که در شروع انتقال از این عالمه، پیامبر به او بشارت دادن که دخترم بر تو بشارت با که نخستین فرد از اهل بیت من که به من ملحق میشه تو هستی، که اون موقع فاطمه لبخندی زد که بعدها از او پرسیدن چه گفت پیامبر به تو که تو با اون همه غم لبخند زدی، و فاطمه گفت که این بشارت رو به من داده بودن. برای فاطمه این بشارت در شروف عملی شدن بود و برای علی این قربت و تنهایی، تنها حامی و یاور خودش رو و تنها انیس و مونس خودش رو و تنها کسی که محرم دردهای دل داغدار و پردرد امیرالمؤمنین بود، این رو داشت از دست میده. و بعدم اون وقایع لحظات ارتحال فاطمه زهرا سلام الله علیها، به هر حال این مصیبت بزرگ رو به سهم خودم و از طرف شما عزیزان به محضر فرزند بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام عصر ارواحنا فدا، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال با صدور امر فرج اون حضرت هم غم سنگین داغ مادر رو از قلب اون حضرت برداره، با انتقامی که اون حضرت به عنوان اولین منتقم این خون خواهد گرفت. داستان تمام نمیشه با یک بار بیرون کشیدن ابوبکر و عمر از قبر و زنده کردن اونها و محاکمه کردن اونها و بعد هم اجرای مجازات در حق اونها، این جنایت عظیم جبران نمیشه. این جنایت کشتن یک انسان نبود. اگر قرآن میگه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، این رژیم مردم عادیه. میگه اگر کسی انسان بیگناهی رو بکشه مثل این که همه بشریت رو کشته، اون وقت کسی فاطمه رو بکشه چه جنایتی مرتکب شد؟ آیا با یک بار اعدام جنایت او تراز شده؟ به هیچ وجه اینطور نیست. حتی مجازات دنیوی او هم با یک بار تمام نمیشه. روایاتی که در بحث رجعت داریم دقیقا همین مسئله رو نقل میکنه. هر کدام از ائمه که برمیگردن به دنیا یک بار دیگه اینها رو میکشن بیرون، زنده میکنن، محاکمه میکنن و مجازات میکنن. دیدید امام جهاتی سن 3 سال خودگی چی گفت؟ دیگه به خدا سوگند اینها رو میکشم از قبر بیرون، به خدا سوگند اینها رو به آتش میکشم، آکسترشون رو به باد و به دریا میسپرم. اینا تازه مجازات های دنیوی این هست که در عصر رجعت هر یک از ائمه مجازات رو در مورد اونها اعمال میکنه تا اینکه دادگاه عدل الهی برپا بشه در قیامت و اون روز عذاب اصلی اونها به اونها داده بشه. بنابرای اون چه که در روایاتمون داریم، معدن آتش دوزخ همین ها هستن. اون روایتی که در مورد اصحاب تابوت نقل شده در منابع شیعه که یک چاه عمیقی است در عمق دوزخ که ته اون چاه تابوتی است که در دل اون تابوت 6 نفر قرار دارن، 3 نفر از امتهای گذشته، 3 نفر از این امت. 3 نفر امتهای گذشته نمرود و شداد و فرعون هست و 3 نفری که از این امت هستن سقاسه به حق امیر المؤمنین بعد از رحلت رسول الله. تمام آتش دوزخ از این تابوت بیرون میره. هر بار که سر این چاه کنار میره آتشی زبانه میکشه که دوزخ به فریاد میاد از داغی و شدت سوزانندگی این آتش. مجازات اصلی اونها در قیامت خواهد بود. اینها تازه مجازات های دنیوی اونهاست که از عصر ظهور امام عصر ارواح نافدا آغاز میشه و در طول دوران رجعت تکرار خواهد شد. به هر حال امیدواریم هم با صدور امر ظهور عمومی امام عصر ارواح نافدا این آرزوی دیرین شیعه محقق بشه و هم با ظهور باطنی حجت خدا در درون انسان ها، چون عین اون بقایایی که نقل شده حضرت در اون ظهور خارجیشون و ظهور عمومیشون انجام خواهند داد، عین اون تو سیر و سلوک باطنی هر سالکی اتفاق میفته. یعنی سالک در مسیر سلوک الالله قبل از اینکه به اون قیامت در باطن خودش دست پیدا کنه، به ملاقات حجت خدا نائل میشه در باطن خودش، در سیر باطنی، و اونجاست که تمام اون وقایع در باطن او اتفاق میفته. امیدواریم هم به صورت عمومی و ظاهری، هم به صورت انفرادی و باطنی، خدای متعال هر دو ظهور رو برای شیعیان و دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها مقدر و محقق بفرماید و از این طریق قلب مجروح شیعیان رو شفا ببخشد ان شاء الله.